أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. یه خورده ریزای از قبل مونده، من یه اشاره‌ای بکنم بعد ادامه بحثمون رو عرض کنم. یه تعریفی از علم، از اجتهاد عرض کردیم که سر زبون‌ها افتاده تحت عنوان فهم اقوال الفقها. اینم یکی از تعاریفی است که در دوره اخیر در نجف اشرف میگفتن که اون سر زبون‌ها افتاده و همین هم هست، یعنی واقعا هم رواج پیدا کرده بوده این اواخر در نجف. خب حالا این یه مقداری محل چی بود دیگه؟ محل سوال بود که جای شما اینجاست. محل سوال بود که خب حالا این فهم اقوال فقها، عرض کردیم خود فهم و اقوال فقها که نمیتونه اجتهاد باشد، به معنا نداره دیگه. فهم اقوال فقها اجتهاد، یعنی استنباط احکام شرعی، فهم اقوال فقها. اما در حقیقت این یک کنایه است، کنایه است از اون بنیه. شخصی که میتواند اقوال فقها را بفهمد، یعنی بنیه اجتهاد رو داره، بنیه اجتهاد رو داره. توضیح هم دادیم، سلام علیکم، توضیح هم دادیم که این فهم اقوال فقها یعنی فهم کیفیت استدلالشون، که چطور استدلال میکنن، ورود و خروجشون به بحث به چه نحوی هستش، مصطلحات علمی فقهی اصولی رجالی و غیره که به کار میبرن این به چه معنایی هست. حالا اون تذکری که میخواستیم بدیم به شکل خاص اینه، یکی این که ما این فهم اقوال فقها رو بگیم کنایه است از وجود بنیه علمی در شخص، مثلا به این بیان بگیم، یا بگیم تعریف است به یکی از لوازم و آثار. کسی که مجتهد باشد علل قاعده اقوال فقها رو میفهمه. واضح هم هست که اقوال فقها اینجا مراد فتوای اونها نیست، بلکه اون استدلال اونهاست، کیفیت استدلالشون، کیفیت بیانشون هست. یا اگرم فتوا باشد، شما فتوا رو بشنوید بعد بتونید پی ببرید به این که مبنای این فتوا چی بوده. گاهی انسان یه فتوایی میشنود که خیلی مثلا رواجی هم نداره، انسان فکر کنه ببینه این فتوا چی. من همین از یک از آقایون شنیدم، مثلا یکی که چند نفر از آقایون شنیدم که مثلا از فقهای محترمی که الان از مراجع تقلید محترمی که الان هستن و بالاخره صاحب رساله هستن، یکی از همین آقایون آیت الله سیستانی در نجف اشرف هست، اصلا خواهدون که ایشون شهیدم که گفتن برای من، چند نفرم گفتن، من بازم نسبت قطعی نمیدم، چند نفر برای من همچنین گفتن که ایشون مثلا نظر مبارک چون هستش که اینایی که میرن مسجد نماز میخونن جایز نیست دوتا مهر بردارن، فقط یک مهر، هر کسی یک
واجب.
احتیاط واجب، پس که شاهد از مثلا تو رساله نمیشتن. حالا مبنان حرف چی میتونه باشه؟
نه از باب وقف، اون کسی که وقف کرد تو خونه خودش فقط داره چهار تا مهر بزن، ولی تو مسجد چون وقف شده این مهرها خلاف وقف هست، شما مهر رو برای غیر از سجده استفاده کنید، اون مهری که زیر قرار میگیر روی سجده قرار
ما سرجه نمی کنی. بله حالا مثلا، بله ممنون عرض حضرتون که حالا یه همچین چیزی مثلا بگیم که آه مثلا این وقف انصراف دارد به این که این مهری که وقف شده است، بنده است که با هر مهری یه نفری نماز بخونه، اما حالا مثلا کسی عادت دارد که دو تا مهر مثلا بگذره رو هم دیگه، مثلا فرض فرمایید فلان، این مثلا بگیم که وقف اینو در بر نگیره، بگیم که الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها و وقف تابع نظر واقفه و واقف نظرش اینه. من کاری ندارم به اشکالاتی که به ذهن شما خطور میکنه، صغرویان و کبرویان این فتوا محل اشکاله، در نظر مبارکتون که هم به لحاظ صغرا که آیا اصلا وقف صورت میگیره یا اصلا وقف صورت نمیگیره، افراد هم تو مهر میان میریزن میرن میگن این باشه مردم نماز بخونن ثواب ببرین دیگه، در حقیقت اصلا توجهی به وقف ندارن، حتی وقف معاطاتی هم نیست، عموم این مهرای که
بعد داره ببره بیرون اشکالی نداره،
جایز نیست، او راضی نیست، او راضی نیست شما جایی ببری، ملک اوست. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ گذاشته اینجا افراد استفاده بکنن، ملک شخصیشه. راضی نیست، بله راضی نیست شما بیرون از مسجد ببری، اما این رب ملازمه با وقف نداره. اما مثلا که ما وقف هم لفظ رو لازم نمیدونیم، وقف میتونه معاطاتی باشه، دقت میکنی؟ ولی میخوام بگم اصلا بخشی از این حتی وقف معاطاتی اصلا طرف توجهی به این امور نداره. ثانیا بر این که اما اون گذاشته افراد استفاده بکنن، که بله یک کسی با این مثلا مهرا پرت کنه این برون بر فلان از حرفا، اما برای نماز داره استفاده میکنه، این که یه مهر یا دو مهر چه فرق میکنه؟ یه کسی عمامه داره با دو تا مهر بذاره مثلا عمامه و فلان از حرفا، یا انف چطور میشه؟ خب اینم تو ادله ماست، انف هم که روی خاک باشه. اینا دارم نمیگم فتواشون اشکال داره دارم، میخوام میگم لعل این اشکالات بزنین شما خطور بکنه. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ هیچ اشکال نداره، نظری مطرح شده است و دیدگاه ها ممکنه شما موافق یا مخالف، هیچ مسئله ای نیست تا اینجای کار. اما همین نکته که ما بفهمیم که این فتوا چه مبنایی میتونه داشته باشه، اینو میخواستیم عرض بکنیم. اشتباه برداشت نشه، ما کاری نداریم الان به اشکال بخوایم به فتوای کسی بکنیم، برای فتوای عرض منظورتون که نه در مقام اشکال. میخوام بگم یعنی علی رغم اینکه ممکن است صغرویان و کبرویان مخدوش باشه به نظر شما این فتوا، اما در این حال همین که مبناشو بفهمید. من مثال دیگه بزنم، الان مثلا مهر بزنم، مهری بریم جلو عرض مخاطب که این مهرایی که روش اسامی مثلا اهل بیت نوشته، نام مقدس رسول الله امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها حسنه فلوشش، خب احیانا آقایون اشکال میکنن که روی این مهر اون قسمتی که اسمها نوشته شده سجده بشود. خب مبناش چیه؟ چرا این اشکال داره؟ ها؟ ممکنه کسی بگه که آقا این چون برجستگی داره، خلل و فرج داره، پیشانی درست نمیخوابه روی مثلا اون کف مهر ارمازاتون که. خب کسی میگه آقا مثلا حالا ما این سایده شده دیگه، اونقدر ارتفاع اونا نداره دیگه، یه پیشانی هم خب بالاخره جنس منعطفی داره تقریبا دیگه، این روش این نه میخوابه این مش از جدا. ممکنه کسی بگه که خب آقا این چیزه بعد محضر مبارکتون که شرکه، آن دقیقه سجده دارن میکنن به اسم افراد غیر از خداوند، یه ممکنه مبنایی باشه. آیت الله وحید ظاهرن ایشون نظرشون همون حد که حد به این معنا که شما پیشونی تو میذاری روی اسم اهل بیت، اون توهینه. دقیقا کارش عرض میکنم، کاری ندارم آیا این مهر سجده کردن روی مهری که اسامی اهل بیت روش هست جایزه یا جایز نیست. دقیقا فرمایید اصلا به این کاری ندارم، این که فتواییست تا جای خوش محترم، هم فتوا هم صاحب فتوا محترم، اما این که ما بفهمیم مبنای فتوا چیه، مبنای این فتوا چی میتونه باشه اصلا، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینا مهمه. عرض خاطرتون که اینا حالا از همین موارد ساده که الان من مثال زدم شما در نظر بگیرید، برید تا حرفای مهمتر، حرفای بزرگتر. انسان مبنای حرفا رو بفهمه، کیفیت استدلال رو بفهمه که اون چطور اینجا استدلال کردن، به کدام آیه، به کدام روایت، به کدام دلیل، چطور به این ادله جمع کردن تا به این نتیجه رسیدن. اصلا خاطر که اینها رو انسان متوجه بشه، اما به نحو موردی و جزئی. لعل فقیه مطلبی فرموده، فقیه دیگری آمده کلام او رو بررسی کرده، نقد کرده، رد کرده، فقیه ثالثی پیدا میشه، میاد بررسی میکنه، میگه آقا ایشون فقیه ثانی اشتباه کرده، اتفاقا همون فقیه اول درست میگفته، این نقد به جا نیست. بعدم گویا قد آقای تعبیرش رو اینه که نفهمیده کلام اون آقای نفر اول، این نفهمیده، نمیخواد بگه این از فقاهت ساقطه، که حالا همین یه مورد رو مثلا میخواد بگه که درست متوجه نشده، یا مثلا فرض کن شاگردان اون طرف تلامذه داریم، این حالت رو گویا قد مثلا بعضی افراد اگر به حرفشون اشکال بشه تلامذهشون میگه شما ها نمیفهمید حرف اون آقا رو، اون آقا تو که میفهمی بگو، مثلا تو که اونم حرفی نداره بگه، ولی فقط همین عنوان کلیشه شما ها حرف استاد ما نمیفهمید، شو فوق این مراتبه که شما بخواید بفهمید. گاهی خود فرده، خود فقیه، یعنی به اشکال به اون میشود، ایشان پاسخ میدهد که نه حرف من رو درست متوجه نشدن، وگرنه من اشکال نمیکردم. در شهید صدر علیه الرحمه اینو داریم که یعنی شاگردان آقای خویی برای بنده نقل میکردن، به مشافهه دیده بودن. اصلا خواهد توی که مرحوم آقای صدر اوائل کار خیلی جوان بود و جوان بود از این حرفا، بعد از درس آیت الله خویی مینشست و بحث میکرد، حالا مباحثه‌ای بوده، تقریری بوده، تدریسی بوده، هر چی بوده. بعد همونجا تازه درس رو به روز همون لحظه از تولید به مصرف میشون از آقای خویی گرفته بود، همون لحظه میگوشن قال سید الاستاذ کذا و یرد علیه اولا و ثانیا و ثالثا، همونجا ردیف سه تا اشکال مطرح میکرد، همون درس که همون لحظه از استاد گرفته بود. بعد او آقایی که برای من نقل میکرد که شاهد این ماجرا بوده، میگه آقای خویی تعمدن نشستنش تو مسجد خضراء بعد از درس طولانی میکرد، تصویل میکرد که بشنوه آقای صدر چی میگه. حالا بشنوه نه یعنی یاد بگیره، ولی یعنی که کیف میکرد، خیلی خوشش میومد که آقای صدر مثلا این همچین ذهن قوی دارد. اون نوجوان بوده آقای صدر تو این زمان، عقل محضرتون که ولی خب سالهای بعدتر از این حرفا باز میگه از آقای میگم به اون وقتی که دیگه موج علمیت آقای صدر نجف رو برداشته بود، اصلا کامل موجه حس میشد، کل نجف میلرزید از علمیت آقای صدر جوان. به طلبه جوان مثلا دوربر 30 ساله اینقدر علمیت قوی بود که کل نجف رو به حزه و لرزه آورده بود. اما مثلا چون که تو همین زمان مثلا آقای صدر تدریس که میکرد، ایشون گفت همین تدریسش عیناً خاطرم هستش که مثلا شون گفتش که ولنا تعلیقات حول ما افاده سید الاستاد، مثلا تعلیقاتی هست، ما اشکالاتی داریم به کلام استادمون. بعد گفت رفتیم با آقای خویی گفتیم آقای صد این کلمات شما رو میگه، کلام شما رو گفته، میگه ما تعلیقاتی هم داریم. با آقای خویی گفت ایشون نفهمیده حرف ما رو، نفهمیده ما چی میگیم، نه بی خوده این تعلیقات به خود. حالا لعنه کسی بهش بگم آقا کسی اشکال کرده بهش کلام شما، میگه نفهمیده، نه مطلب این نیست. دقت میکنه اینا کسی رو از فقاهت ساقط نمی کنن، دقت میکنی؟ اما علل عموم کسی مبانی رو متوجه نمیشه، استدلال ها رو متوجه نمیشه، ادله رو متوجه نمیشه. خب این پیداست که فاقد توانایی اجتهاد هست و اینجا از منظرتون که دستش خالی هست. به هر تقدیر حالا این مطلبی بود که چون بعضی دوستان مطرح کردن و برایشون سوال شده بود و بحث مطرح شده، حالا دیگه در باز بشه، چون وقت آمد و تمامه در باز بشه. بله از محضر مبارکتون که به هر تقدیر این رو من خواستم تذکری بدم. یه نکته دیگه هم که جا افتاده بود از عکاس قبلی، یه تذکری بود در باب مشتقات. عنایت بفرمایید، حالا تو این فایلی که هست، این سیکه از محضر مبارکتون که اضافه شده است، حالا اگر بخواید که نگاه بکنید محضر مبارکتون، من خودم بیارم. بعد محضر مبارکتون که ببینید مشتق، مشتقات از حیث مبادی با هم اختلاف دارن. گاهی اوقات مبدعی که در مشتق مطرح است، این فعل من الافعال، از فعلیات، مثل فعل ضرب، مثل فعل قیام، مثل فعل جلوس، مثل فعل ذهاب. ها میگیم زیدون قائمون، زید ایستاده است، زیدون جالسون، زیدون ذاهبون، زیدون ضاربون. از مبدع آقا از محضرتون که از افعاله، یه فعلیست. گاهی اوقات مبدع از ملکاته، مثل چی؟ مثل مبدع علم، میگیم زیدون عالمون، زیدون عالم، زیدون سخیون، زیدون شجاعون، شجاعت، سخاوت. بفرمایید که علم، اینا همه از ملکاته که شخص ممکنه داشته باشه. خب اینم یک مبدأ از مبادی مشتقات. دسته سوم اونجاییست که مبدأ از قبیل شغل و کار و حرفه است، وظیفه، منصب، حرفه، بفرمایید که مهنت، صنعت، اینجور چیزا از این قبیله. اونجا مثلا میگیم که زیدون، فرض بفرمایید که نجارون، زیدون بقالون، زیدون حمالون، زیدون طبیبون، زیدون قاضن، ها کذا موارد دیگه. پس اینا با هم دیگه متفاوته. وقتی در مشتقات اونچنان که در ذهن مبارکتون هست، از زمانی که کفایه خوانده اید این بحث مطرح بود، کت کت خود بده خوان اصلا هستون که در مشتقات این بحث مطرح هست که اونی که ما بحث میکنیم این است که میگه سه زمان در نظر میگیریم، یکی حال تلبس، یکی حال انقضاء تلبس، من قضا عنه تلبس، و یکی هم حال استقبال. یعنی به این معنا که ما میگیم آه این بعدن متلبسه به مبدع میشه. در حال تلبس مشتق حقیقت، استعمال مشتق حقیقت، در حالت استقبالی مجاز هست، اونی که محل آیین هست من قضا عنه تلبسه، کسی که الان منقضی شده است از او تلبسه به مبدع. تمام؟ خیلی خوب. اینجا برخی بزرگان مثل صاحب فصول اینها و برخی بزرگان دیگر یه اشتباهی کردن، توجه به اختلاف مبادی نکردن، فلذا گفتن آقا نه، ما جاهایی داریم که مشتق استعمال می شود در من قواهن تلبس، اما این استعمال هم حقیقته. پاسخ داده می شود که اینطور نیست، مبادی با هم فرق می کنن. یه وقت از مبدع فعل میگیم زیدون ضاربون، خب الان دارد میزند، الان مشغول به فعل زدنه، داره کتککاری میکنه ها، این استعمال حقیقت. بعد دست از زدن برداشت، دیگه نمیزنه، کنار نشسته. حال میگیم که جا از ضارب، ذهب از ضارب. خب به چه اعتباره میگیم؟ به اعتبار زمانی که متلبس بوده بگیم حقیقته، اما نه، به اعتبار همین زمان حال نطق، به اعتبار حال نطق به اون میگیم ضاربون. این میشه منقضا عنه التلبس، منقضی تلبس به مبدع ضرب از اون منقضی شده است. علامت صحتش هم همون تبادر هست، شد صحت حمل و از مثلا این که صحت سلب چیزی که مطرح کردن آقایون. خیلی مراد این هستش که این الان فعل ضرب رو انجام نمیده، اما اگر نه، مبدا از قبیل ضرب نیست، از قبیل ملکات، ملکه شجاعت، ملکه سخاوت، ملکه علم، الان لازم نیست زید به فعل خاصی مشغول باشه. لعل زید کان نائمن، کان فی راحت، استراحت کرده، کان غافلن، کان مشغولن به عمل آخر، اصلا کار شجاعت برانگیزی انجام نمیده، سر صفر شده نهار میخوره، هیچ شجاعتی در این کار نیست. اصلا خواهد چون که تازه یه خود ترس هم وجود داره، ترس از گرسنگی اینها، اشتباه داره میخوره. خیلی خوب، عمل شجاعانه ای انجام نمیده، استخاوت، الان مشغول اعطاء به دیگران نیستش که. اما در این حال ما میگیم زیدون شجاعون، زیدون سخیون، زیدون عالمون، ولی اینکه الان خابیده اصلا. خب اینجا استعمال در حال تلبسه یا در منقبا عنه تلبسه؟ میگیم در حال تلبس. چرا؟ چون درست الان زید خابیده، ولی کماکان ملکه شجاعت رو دارد، واجد ملکه هست، رضا شجاعون. ها درست زید خابیده، اما کماکان ملکه علم را دارد، درست داره نهار میخوره اما ملکه علم را دارد. من قضا عنه تلبس نسبت به همچین موردی که مبدع مشتق از ملکات است، جایی تصور میشه که دیگه او علمشو فراموش کرده باشه، شجاعتشو کنار گذاشته، آدم ترسویی شده، سخاوتشو کنار گذاشته، آدم بخیلی شده باشه، اینجا من قضا عنه التلبس تصور می شود. این میشه ملکات. درباره وظیفه، منصب، مهنت، حرفه، شغل و چیزهای از این قبیل، اونجا من قضا عنه التلبس زمانی تصور می شود که شخص اون شغلو کنار گذاشته. تا حالا نجار بوده، بعد نگرفته کارش، ورشکست شده، هرچی شده، نجاری رو گذاشته کنار، رفته شده بقال، رفته شده راننده ماشین مثلا، خب راننده تاکسی شده. اگر شغلش رو عوض کرده باشه و دیگه از این شغل بیرون رفته باشه، ما بهش میگیم که من قبا عنه التلبس. وگرنه فرض بفرمایید که نجاریست که خابیده، نجار خابیده، الان به کار نجارت مشغول نیست، اما در این حال از منظر مبارکتون که بازم بهش میگیم نجار، و این استعمال هم استعمال حقیقیه. برخی از مشتقات ممکن است که بیش از یک مبدع درباره شون بشه در نظر گرفت. به خودش که نگاه میکنی به اون مبدع فعل من الافعال، ولیکن وقتی به عادت و عرف رجوع میکنی، میبینیم مردم که این مشتق رو استعمال میکنند نه به اعتبار فعل، بلکه یا به اعتبار ملکه است، یا به اعتبار بفرمایید که اون منصب و اون وظیفه و اون شغل مهنته. مثال براتون زدیم تو این متن دورتون هستش، اونایی که حالا فایل دیده باشن، مثال طبیب، مثلا طبابت یه فعله، بلا شک اینه، طبابت یه فعله دیگه، میگیم فلانی مشغول طبابتی، یعنی داره کار طبابت انجام میده. ها مثلا آقای دکتر کجاست؟ میگه داره مثلا فرسو بیمار رو ویزیت میکنه، میبینه، داره درمان میکنه، طبابت هم درمانگری، یه فعله. خب در این حال وقتی که به شخصی میگن طبیب، یا به اعتبار منصب و وظیفه و شغلش بهش میگن طبیب، یا به اعتبار ملکه طبابت، که خود طبابت هم مثلا میگیم یه ملکه ایست، هر دوش میشه، مانعی نداره. چه زمانی صدق میکند که او دیگه طبیب نیست؟ من قضا عنه تلقبس شده است، انقضاء و زوال تلقبس به مبدأ حاصل شده، زمانی که او از شغل طبابت خارج شده باشد به شغل دیگه پردازه. ما دیدیم اینو در تهران، من مواردی رو سراغ دارم، مثلا در طرف پزشکی خوانده الان معاملات ملکی داره، خیلی هم در حد خوب و بالا و در حال
الملك
باقي وان عمل بعمل اخر. خب نه، در حقیقت منصب باشه، وقتی منصب باشه، وقتی وظیفه باشه، شغل باشه، مهنت و حرفه باشه، اون شغلش رو عوض کرده. بله، در واقع ملکه هم همینطور، زمانی که ملکه رو از دست بده، یعنی عالم بوده علم رو فراموش کرده، دچار نسیان علم شده، بفرمایید که اون طبابت رو به عنوان یک ملکه داشته، ملکی طبابت رو داشته، فراموش کرده. اون مثالی که من زدم برای تغییر شغل، هر شما در نظر بگیرید، هر دوش میشه، هر دوش ممکن هست، هر محضر مبارکتون که پس اینطوره. خب همه اینا رو گفتیم برای این بود که مجتهد به کی میگن. خب با من بشتغا، مجتهد به کی میگن؟ اجتهاد رو گفتیم فعل من الافعال، تمام؟ الاجتهاد ما هو فعل من الافعال، همون استنباط الحكم من الادله، مثلا من المصادر، این میشه اجتهاد. اما در اطلاق لفظ مجتهد یعنی مشتق، در اینجا مثل همون طبابت که طبابت هم فعل من الافعال، ولی عادتا و عرفا در اطلاق لفظ طبیب برای شخصی یا منصب وظیفه و شغل و مهنه و حرفه و اینهای صنعت او در نظر گرفته می شود، و یا ملکه او در نظر گرفته می شود. معمولا در اطلاق مشتق این در این دو تا لحاظ میشه، در مجتهد هم همینطوره. اجتهاد فعل من الافعال، ولیکن در اطلاق لفظ مجتهد یا شغلش در نظر میگه، شغل شما چیه؟ من مجتهدم. خیلی شغل رایجی نیست، ولی به هر تقدیر شغل شما چیه؟ من مجتهد هستم. مثلا دقیق میگه، حالا اگر بگید در این خیلی رواج نداره شغل، خیلی خوب، لااقل ملکه، به اعتبار اینکه واجد الملکه هستش، ملکه الاجتهاد را دارد، به او مجتهد اطلاق میشه. خب کلام. پس منافاتی بین این نیست که ما اجتهاد را فعل من الافعال بدانیم، اما اطلاق بکنیم لفظ مجتهد را به شخصی به اعتبار اینکه او واجد الملکه هستش، مثل طبابت که طبابت رو فعل من الافعال میدانیم، در این حال به شخصی طبیب میگیم که حالا یا به اعتبار شغلش که طبابت هست، یا به اعتبار ملکی طبابت که چی دارد. پس این هم یه مطلبی باشد در ادامه اون مطلب سابقی. یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. خب بحث ما رسو به الاطلاق و التجزؤ فی الاجتهاد. عرض کردیم که این مطلق و تجزی رو یه وقت نظرن الى ملکت الاجتهاد در نظر میگیریم، یه وقت نظرن الى فعل الاجتهاد. الان در قسمت ملکت الاجتهاد بودیم که بخواییم اجتهاد را به اعتبار ملکتهی تقسیم بکنیم به مطلق و متجزی. خیلی در این مقام بودیم، الا انه که اینجا یک اشکالی مطرح شده، و اون این که تجزی در جایی مطرح می شود که چیزی دارای اجزاء باشد، دارای ابعاد باشد، دارای اقسام باشد. چیزی که دارای اجزاء است تجزؤ به اون اجزاء، دارای ابعاد تبعض به اون ابعاد، دارای اقسام انقسام به اون اقسام، در دو تصور دارد. اما خود شما میگید آقا ملکه کیف نفسانی بسیطه. یعنی چی؟ یعنی مرکب نیست، یعنی اجزاء ندارد. خب وقتی اجزاء ندارد، این قابل تجزؤ نیست، قابلیت انقسام ندارد، قابلیت تبعض ندارد. امرش دائر مدار وجود و عدمه، یا هست یا نیست، یا ملکه وجود دارد یا معدوم است، تمام شد. اما اینکه عرض منظر تو که اجزایی داشته باشه، یه جزء ملکه هست یه جزءش نیست، مثلا فرض بفرمایید بعض الملکه هست بعض الملکه نیست، این با بساطت نمی سازه. پاسخ به این بیان باشد که بگیم آقا بساطت به معنای این نیست که شما می فرمایید. بساطت یعنی الشیء البسیط مثلا این دارای اجزایی نیست، اما آیا دارای مراتبی هم نیست؟ چه بتونه دارای مراتب باشد؟ این مانعیتی ندارد که شیء بسیطه اما در این حال مراتبی داشته باشد، مشکک باشد، زو مراتب باشد. پس ملکه با وجود بساطت میتونه قوی باشه، میتونه ضعیف باشه. پس اونهایی که این اشکال رو مطرح کردن خواستن اصلا یک اشکال بکنن در اصل امکانه به فرمان تجزو در ملکه اشتاد یا در اشتاد به معنای ملکه، پاسخش هم اینه. و اما عملا هم ما این رو مشاهده میکنیم. شما ببینید ابواب مختلف فقهی رو ببینید، کتب مختلف فقهی رو ببینید، مسائل مختلف فقهی، آیا اینا به لحاظ سطحشون، به لحاظ صعوبت و سهولت آیا در یک مستوا هستن؟ نه، مستواشون مختلفه. یک کتابی ممکن است سنگین تر باشه، سخت تر باشه، اصعب باشد، یک کتابی اسهل باشد، مسائل آسان تر باشه. بعضی از کتب فقهی هست مبتنی بر محاسباتیه و اگر افراد با اون محاسبات آشنا باشن نمیتونن. فرض کن کتاب الارث فرض محاسبات ریاضی میخواد. حالا بر فرض رد میکنم کسی اصلا نمیتونه محاسبات ریاضی مطرح بکنه. دیشب ما یه جایی بودیم، یک کسی با هم گفت 1 میلیارد دلار چقدر میشه؟ از مثلا مبارکتون که خیلی اون رفقا مبالغ طلبه بود، مبالغ سنگین در نظر میاد، نشون میده طلبه و از مالشون خوب شده. هی گفتم من نمیدونم، گفتم نباید بگی. از مثلا که حالا چون تو جلسه ما حضور داره این باش مزاحم میکنیم، از مثلا مبارکتون که بر تقدیر اینطور. آقا ما یه کسی من نمیفهمم برات میگم، من مشکلم بود که اصلا نمیدونستم دلار چنده است، که 1 میلیارد رو میتونستم ضرب کنم ولی دلار بلد نبودم. بگذارید بر تقدیر، مراد این هستش که خب کسی میگه آقا من نمیتونم محاسباتشو انجام بدم، پس اون که چند نفر هم هستن، اون سهام مختلفی که از فرائضی که در ارث مطرحی هستن هیچ میشم تو اونها. یا در کتاب الصلات بحث قبله یا وقت نماز، خب این مبتنی بر محاسبات هیئت و نجوم و چی و فلان مثلا چه از این قبیل. یا در بعضی از ابحاث مقدمات عقلی وجود داره برای بعضیا مشکله. از اینا شما در نظر بگیرید تا بریم سراغ خود مسائل. بعضی مسائل هست دلیل و مدرک حکم در اون مسئله روایتون واحده ظهورش عالی خوب بیان ها، ظهور بیان دارد، به لحاظ سند هم مشکل خاصی نداره، صحیح سنده. خب دیگه اینجا انسان اساسی که بیماری خاصی داره که نخواد اینا استنباط کنه حکمشو، خب دیگه اگر عدل اگر بلد باشه اجتهاد کردن کاری ندارد دیگه، به راحتی از این روایت حکم رو استنباط میکنه. دقت میکنید؟ اما در مسئله دیگری، اولا معرکه آراه، هر کسی اینجا یک نظری دارد، حتی موافقین در یک رأی احیانا ادله مختلف دارن، یعنی شخصی به دلیلی همین رأی رو قائله و شخصی به دلیل آخر این رأی رو قائله، در حالی که دلیل اون شخص دیگر رو تخطئه میکنه. اما هزارتون که ادله فراوان مختلف وجود دارد، جمع میان این ادله کار فوق العاده سنگینیه، بین ادله انتخاب کردن کار فوق. خب آیا این دوتا مسئله ای که یه روایت مبناش هست، مدرکش هست، روایتی که هم ظهور بیان دارد هم سند عالی و خوب دارد مشکل ندارد، این با اون مسئله ای که این همه اختلاف درش وجود دارد، ادله مختلف هست، طبیعتا اینها یکسان نیست و مختلف، افراد توانایی های ذهنیشون مختلفه، از منظر مبارکتون که مسائل سطح استنباطشون مختلفه، ادله ای که مطرح هستن اینا با هم دیگه تفاوت میکنن. در مجموع پس عملا هم ما این رو میتونیم بگیم که آقا ملکه استنباط در یک کسی که قویه در همه مسائل، ولو مسائل صعبه، مسائل معقده پیچیده، در اینها میتونه استنباط بکنه. اما کسی که ملکه استنباط در اون ضعیفه، کمه، ارمزارتون که اون نمیتونه در مسائل پیچیده استنباط کنه. سوالی رو یکی از رفقا چند روز قبل مطرح کردن، ما یادمون رفت جواب بدیم، اتفاقا الان وقتش هست. و اون این که من آقا شما تونی که از همین نوشته هاتون نوشتید که توی یک از این کتاب ها بعد محضرتون که اجتهاد مرحله اول، اجتهاد مرتبه اول، این یعنی چی؟ ما اونجا توضیح دادیم اجتهاد مرتبه اول طبق حالا اصطلاحی که ما داریم، چه تعبیری که ما داریم، یعنی شخص به این درجه از توانایی برسد که بتواند مسائلی که استنباط اونها، عملیات استنباط اونها، فرایند استنباط اونها ساده است، بتونه اینا رو انجام بده. بله در امور معقده، در مسائل پیچیده و صعبه نمیتونه، اما در مسائل ساده چطور اینا رو میتونه؟ با این میگیم اجتهاد مرتبه اولا، از اون خاطرون که حالا قدیم بهش میکنن قریب الاجتهاد، ما اسمو گذاشتیم اجتهاد مرتبه اولا. در مسائل ساده خیلی آسان که خیلی پیچیدگی نداره میتونه استنباط بکنه. خب اینم حائز ملکه است، واجد ملکه است، اما این ملکه ملکه ضعیفه، نمیتونه همه مسائل استنباط کنه، بعضی ها رو میتونه استنباط کنه. خب پس در مجموع اشکالی که وجود داشت به الاطلاق و التجزؤ فی ملکه الاجتهاد، اشکال همین بحث استحاله بود، استحاله بود که این اشکال رو آیین پاسخ دادن و عرض شد. اما بریم سراغ اطلاق و تجزؤ در فعل اجتهاد، این که دیگه اصلا اینقدر آسان است که دیگه جای بحث اصلا نداره. اجتهاد کامل و اجتهاد ناقص رو ناظر به فعل در نظر بگیریم. بگیم انسانی که صاحب ملکه الاجتهاد هست، مالک قدرت اجتهاد هست، این انسان به تعبیری که تو کتابم آوردیم اصبح خبیرا مؤهلا للاستنباط، این آدم توانای استنباط دارد. گاهی اوقات می شود که فرصت براش ایجاد میشه، تمایل دارد، علاقمند هست، میاد شروع می کند همه احکام مبتلابه ها رو استنباط میکنه، مینشینه پای کار طی سالها همه احکام مورد ابتلاء رو استنباط میکنه، یا لااقل معظم اینها رو استنباط میکنه، به این میگن مجتهد مطلق. اما اگر نه، حالا یا فرصت ندارد، گرفتاری دارد، نمیتونه، یا تازگی به اجتهاد رسیده، اصلا حالا وقت نکرده، یعنی چند سال کار لازم داره، یا تنبل، حوصله نداره، کسالت داره، مثلا کسل و نم تنبل، هر نظرتون که به این عنوان اقدام نکرده باشه و همه مسائل مبتلابه ها رو استنباط نکرده باشه، این میشه مجتهد متجزی. خب آیا کف و سقفی داره؟ چیزی از کلمات آقایون استفاده نمیشه. برای سقفش میشه یه حدی مشخص کرد، بگیم تا هنوز نرسیده به جمیع احکام مبتلابه ها، تا هنوز نرسیده به جمیع احکام مبتلابه ها، این مجتهد متجزی است. اما کفش چطور؟ ولو مسئله واحده رو استنباط کردن میشه گفت مجتهد متجزی. دلیلی بر رد این کلام نداریم، یعنی آقایونی که صحبت که میکنن ظاهرا همینه، ولو اینکه شخص مسئله تون واحده رو استنباط کرده باشن رشدن مشاهد متجزی. او اولی که سطح چهار در حوزه مطرح شد بنا این بود که میگفتن آه کسی که سطح چهار در فقه اصول میگیره، این آدم لااقل در یک مسئله اجتهاد کرده، در یک مسئله استنباط کرده، خروجیش هم شده 150 صفحه رساله سطح چهار، عرض محضر مبارکتون که پس این میشه مجتهد متجزی. البته بعدا پشیمون شدن الان دنبال سطح پنج هم جامعه مصطفی سطح پنج داره، اونجا گفتن که نه سطح چهار جواب نمیده، سطح پنج هم محضر چون که حالا هم حالا به نتیجه نرسیده، اجرایی نشده. ولی من بگم که اولش داغ بودن این بحث مطرح بود که هر کسی سطح چهار گرفت این مجتهد متجزی. مرد محضر مبارکتون که پس تا اینجای کار ما بگیم که تفاوتی نمی کنه. خب اگر اینطور شد، نه بفرمایید اگر اینطور شد و ما صرفاً اطلاق و تجزؤ رو ناظر به فعل در نظر گرفتیم، دیگه به ملکه استنباط کاری نداریم. لعل شخصی باشد صاحب اقوا مراتب ملکه اجتهاد، در بالاترین مستویات، در بالاترین سطوح ملکه اجتهاد هم هست، اما نکرده، استنباط نکرده، استخراج نکرده، وقت نکرده، یا حال نداشته، یا هرچی، بالاخره اقدام نکرده، اینم میشه مجتهدون متجزه. این خلاف اون بیان مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه میشد. محقق اصفهانی چی فرمودن؟ ایشون فرمودن که اگر کسی صاحب ملکه قضیه ای باشد که توانایی استنباط همه احکام رو داره اما عملا این کار رو نکرده باشه، ما بازم بهش مجتهد مطلق میگوییم. لیکن در این بیان دیگه این درست در نمیاد. یعنی اگر ما اطلاق و تجزؤ رو ناظر به فعل اجتهاد بدانیم، این بیان درست در نمیاد. البته خیلی از آقایون گفتن نه، اطلاق و تجزؤ فقط ناظر به ملکه، ناظر به فعل نیست. استاد معظم مرحوم آیت الله تبریزی هم ایشون هم تو بیانشون هست که اصلا بحث اطلاق و تجزع ناظر به فعل اجتهاد یه بحث خیلی حالا تعبیر عربی ایشون یادم نیست من فارسیش بخوام بکنم به خودمونی یه بحث بی خودیه. یعنی چه اصلا این بحث معلومه دیگه چی آجا؟ نه نمیگه، نه نمیگه لافایله تر، یه تعبیر دیگه، این مثلا واضحاته. یعنی چه اصلا بحث کردن به این موضوع؟ دقت میکنی چه حرف بکنم؟ از اون بر بعضی بزرگان دیگه کالا نام نمیخوام ببریم، نام از عوضه بودم که از دنیا رفتن، اصلا خواستون که اصلا تأکید دارن که اساسا اطلاق و تجزع مطرح نیست مگر در فعل اجتهاد. میخوام بگم دو سر طیف وجود داره. بعضی اصلا میگن نداریم این بحثا در جایی در ملکه اجتهاد، فقط در فعل اجتهاده. عرض ما این هستش که هر دوش شدنیه، هیچ کدوم از محضر مبارکتون که این نیست که بگیم که از محضر مبارکتون که نمیشه و نمیتواند این کار رو انجام بده. فقط چیزی که هست، چند دقیقه وقت داریم، چیزی که هست همچنان که در باب انقسام ملکه الاجتهاد به مطلق و متجزی اشکال بود که این مستحیل است و فلان، در باب انقسام فعل اجتهادم به مطلق و متجزی این مطلب رو مطرح کرده اند. و اون این که آجان من کی مجتهد مطلق میتونه باشد؟ مجتهد مطلق یعنی حکم همه مسائل را در سراسر فقه این آدم استنباط کرد باشه. هم مجتهد مطلق آیا داریم؟ آیا کسی پیدا می شود که مجتهد مطلق باشد به این بیان؟ در پاورقی این متن هم یه چیزی براتون آورده شده است که جناب ملا محمد امین از سرابادی ایشون به زعم فاسد خودشون یه بحثی را منعقد کردن در همون کتاب فواید مدنیه از محضر مبارکتون که، و اصلا یه فصلی روشون از فصل ثالث فی اثبات تعذر المجتهد المطلق، فصله. البته فصلش طولانی نیست، بعضی فصول این کتاب خیلی طولانیه، بعضی فصولش نه، یعنی فصلش تقریبا یه صفحه هم کمتره، دو سوم یک صفحه، گرچه تو این حروف چینی ها نصفش این صفحه رفته نصف صفحه بعد، ولی از جو اصلا بخوام کنار هم بذارم، فصلی است که کلا دو صفحه، دو سوم یک صفحه، ولی به هر عنوانش اینه، عنوانش خیلی گویاست دیگه. فصل الفصل الثالث فی اثبات تعذر المجتهد المطلق، تعذر. بعدم اینطور فرموده، فرموده و ممن تفقن به تعذر المجتهد المطلق العامدی من الشافعیه و صدر الشریعه من الحنفیه مع کثرت طرق الاستنباطات الظنیه عندهم. میگه بابا سنی ها با این همه طریق ظنی که دارن متواضعانه آمدن وسط اعتراف کردن آقا ما مجتهد مطلق نداریم. دو تا مثال زده از شافعیه از حنفیه. بعد می فرماید که فل عجب کل العجب من امامیه. بابا توی شیعه دیگه چی میگی؟ تو که طرق نداری اونقدر که او استحسان داره، المصالح المرسله داره، القیاس داره، فتح ذرایع داره، فتح ذرایع داره، خیلی چیزا داره، تو که نداری چرا اینقدر شلوغش میکنی؟ بهشون میگه که عجب کل العجب من امامیه یزعم عدم تعذره مع قله طرق استنباطات ظنیت عنده. امامی شیعه تو که طرقی نداری چطوری همچه ادعایی رو مطرح میکنی؟ شاهد هم آوردن، شاهد این هستش که آقایین تو اگر تو کتب فقهی شما رجوع بکنید کثیرا ما مشاهده میکنید که فقیه عظیم جلیل القدر از بفرمایید اکابر از اعاظم در مسائل زیادی میگد لا یخلو عن اشکالن، یا میگد محل و اشکالن، یا میگد محل و ترددن، یا موقع و تحیرن فیه تعملن فیه وجهان، یا بگاهی آدم میگه لا یبعد ان یکون الحکم قضا، یعنی بازم قطعی نمیگه، علا سبیل تقریب مثلا میگه احتمالا حکم اینه. عرض محضر سیم که خب اینا عدل و دلیل علا امکان شی آقا حقوقه. عرض محضر سیم که این نشون میده که اینا نتوانستن حکم رو به دست بیارن. از محضرتون که هادا اولن و ثانیان اصلا ما این همه مسئله داریم، کی میتونه صدها هزار مسئله رو همه رو حکمشون بده استنباط بکنه؟ بعدم مسائل در حال تولید شدن، مخصوصا در زمان ما که عجیبه واقعا، همونطور ما نشستیم اینجا هم تو مسئله در دنیا تولید میشه، هر محضر مبارکتون که بخش قابل توجه از این مسائل هم از طریق اینترنت و فضای مجازی میشه مسائل مورد ابتلاء مردم شیعیان مؤمنین مورد ابتلاء هم واقع میشه. هم کی میتونه ادعا بکند من میتوانم تمام مسائل را هر محضر مبارکتون که استنباط کنم یا استنباط کرده ام بلان بالفعل مثلا تو کتاب خودم نوشتم این رو؟ اساسا چنین چیزی محال هست و مستحیل هست از بس این کثرت دارد. میدونید که حالا دیگه وقت ما هم تمامه، یکی از پیشنهادهایی که مطرح هست به عنوان الاجتهاد الجماعی که اهل سنت مطرح کردن، برخی از فضلا هم اخیراً اینو یاد گرفتن از اونا، اینا هم مطرح الاجتهاد الجماعی که مطرح میکنن، یکی از توجیهاتشون اینه در الاجتهاد الجماعی که یه نفر نمیتونه همه مسائل استنباط بکنه، یه جمعی باشن، یه هیئتی باشن، یک لجنه‌ای باشن، دور هم جمع بشن و بتونن که هر کدوم یه مقدار از مسائل رو استکشاف بکنن که البته در جوابش مطرحه. پس این اشکال اشکال جدی هست که آقا ما اجتهاد مطلق رو اگر مثلا پس اشکالات دیگه نداشته باشیم این نمیتواند واقع بشود و چنین چیزی نداریم. فعل بدانیم، بله، به دست بعد وقت که فعل بدانیم این اشکال وارد است. ادامه بحث بشد برای جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.